بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول نهایت درایه، صفحه 40، سطر اول. قوله و این کان الاولا تعریفه به انه صناعت یعرف به هر قواعد الی آخره. الاولویه من وجوه. مرحوم آخوند بعد از اینکه تعریف علم و اصول را به مبنای قوم ذکر کردند و از اون تعریف استفاده کردند، خودشون تعریف جدیدی از علم و اصول ارائه میدند و میفرمایند که این تعریف من بهتر از تعریف قومه. مرحوم محقق وجه اولویت و بهتر بودن رو میخوان توضیح بدن. پس در اینجا ما دو مطلب داریم: یکی تعریفی که مرحوم آخوند ابداع کردند و یکی بیان اولویتی که ایشون ادعا میکنند. اما تعریف رو باید از کفایه بخونیم و توضیح بدیم. تعریف این است که علم و اصول صناعتی است. من این عبارت کفایه رو معنا می کنم، توضیح میدم. در جلسات بعد که مطلب مرحوم اصفهانی ادامه پیدا میکنه، دیگه من دو مرتبه این تعریف و اینا رو توضیح نمیدم، ممکنه فقط لفظش رو تکرار کنم. میفرماید که علم و اصول صناعتی است، یعنی علمی است که به توسط این علم دو نوع قاعده فهمیده میشود. یکی قواعدی که در طریق استنباط احکام واقع می شوند و ما به توسط اون قواعد حکمی از احکام رو استخراج می کنیم. مثلا قاعده می گوید امر دال است بر وجود، ما با این قاعده به هر امری برخورد می کنیم، حکمی رو که عبارت از وجوبه استنباط می کنیم. پس این قاعده در طریق استنباط واقع می شود. در طریق استنباط واقع می شود، یعنی راهی می شود برای استنباط مثلا وجوب که حکم می شود از احکام شرعی. این یه نوع قاعده که در طریق استنباط واقع می شود. نوع دیگری داریم که در طریق استنباط واقع نمی شود، بلکه منتهی به احکام شرعیه میشه و حکم شرعی رو به ما نشون میده و به ما میگه در مقام عمل حکم تو این است. حکمی رو استنباط نمیکنه، در مقام عمل حکمی رو به ما نشون میده. اما مثلا اصول عملیه یا ظن انسدادی بنابر قول به حکومت، اصول عملیه در طریق استنباط واقع نمیشن. اینطور نیستش که اون چی که اصل عملی به ما گفت حکم شرعی رو کشف کند. اصل کاری به کشف حکم شرعی نداره، ممکن حکم شرعی چیزی دیگر هم باشه، ولی ما در مقام عمل منتهی به این مفاد اصل میشویم. یعنی اصل ما رو در مقام عمل منتهی می کند به براءت یا به احتیاط یا به هر چی. یا ظن انسدادی هم همینطور. ظن انسدادی بنابر کاشفیت، اینو بعدا بیشتر توضیح میدم، بنابر کاشفیت کشف می کنه از حکم شرعی و در طریق استنباط قرار می گیره، یعنی حکم شرعی رو برای ما استنباط می کنه. اما بنابر حکومت که معناش این است که عقل حکم می کند به حجیت زن، این دیگه کشف از حکم شرعی نمی کنه. ما در مقام عمل منتهی می شویم به این که به مفاد زن عمل کنیم. در مقام عمل منتهی می شیم به این مفاد زن و حکم شرعی برای ما کشف نمی شه. پس زن انسدادی بنابر حکومت کاشف از حکم شرعی و واقع در طریق استنباط نیست. بنابر کشف هست، بنابر کشف واقع در طریق استنباط با حکم شرعی رو برای ما کشف میکنه. حالا درست کشف میکنه یا غلط کشف میکنه حرف دیگری است، ولی در صدد کشف حکم شرعیه و در صدد استنباط حکم شرعیه، پس در طریق استنباط واقع میشه. اما زن انسدادی بنابر حکومت در طریق استنباط واقع نمیشه. حکم شرعی برای ما استنباط نمیکنه، حکم شرعی کشف نمیکنه، بلکه در مقام عمل ما رو منتهی میکنه به این که به این چیز عمل کن. اصول عملی هم همینطوره. حکم شرعی ظاهری یا حکم شرعی که مورد عمل است، بله همه حکم شرعی، ولی حکم شرعی ظاهری یعنی حکم شرعی. همینطوری حکم رو اهم بکنیم؟ بالاخره اصول چی کار داره با این حکم؟ اصول چی کار میکنه با این حکم؟ کشفش میکنه؟ حکم اصول بحث میکنه در قواعدی که یا در طریق حکم شرعی واقع میشوند اون قواعد، یا در طریق حکم شرعی واقع استنباط حکم شرعی واقع نمیشن، راهی رو برای عمل ما درست میکنه که ما چگونه عمل کنیم. حالا شما میخواد این عبارت مرحوم آخوند رو که این دوتا رو گفته یه جور دیگه با یه عبارت دیگه بیارید ایب نداره، ولی بالاخره هر دو قاعده باید تذکر داده بشه. اون کلام مشهور این بود که علم اصول علم است به قواعد ممهده لاستنباط الاحکام شرعیه. فقط قواعدی رو که در طریق استنباط واقع میشونن اونا رو برمیش. ولی آخون داره اضافه میکنه علم است به قواعدی که در طریق استنباط واقع میشوند و قواعدی که این قواعدی رو اضافه داره میکنه و قواعدی که در عمل منتهی میشویم و عمل ما رو تعیین میکنن که چگونه عمل کنیم. حکم شرعی بر ما کشف نمیکنن، حکم شرعی بر ما استنباط نمیکنن. همونطور که ملاحظه میکنیم دومی رو مرحوم آخوند اضافه کرده، در کلام قدما نبوده، در کلام کسانی که قبل از آخوند تعریف میکردن نبوده. بعد مرحوم آخوند میفهمد اگه این قید رو من اضافه نکنم بسیاری از مسائل اصول خارج از علم اصولن و استطرادن توی علم اصول بحث میشن و خوب نیست که با بسیاری از مسائلی که علم و استطرادی قرار بودیم. حالا یه مسئله دو مسئله استطرادی بشه اشکال نداره، ولی این همه مسائل بخواد استطرادی بشه درست نیست. پس باید علم و طوری تعریف کنیم که این مسائل در اون تعریف مندرج بشن و استطرادی قرار نگیرن. به این جهتشون تعریف دوم رو میفرماید باید ارائه داد و ادعا میکنه که این تعریف اولاست، چون باعث می شود که بسیاری از مسائل اصولی از استطرادی بودن بیرون برند. حالا عبارت آخوند رو ملاحظه کنید، بعضی کتاب هم نداره عبارت آخوند، منم کتاب هم نداره نوشتم. عبارت آخوند اینه صناعتون، یعنی علم اصول صناعتیست که یعرفو بها القواعد. کدام قواعد؟ علتی ابلتی، دو تا علتی داره. علتی یمکن ان تقفی طریق استنباط الاحکام، یکی. دوم علتی ینتهی الیها فی مقام العمل، در مقام اول بهش منتهی میشه. طریق استنباط در طریق استنباط واقع نمیشه. بعد میگه بناءً علی ان مسئله حجیت زن علی الحکومه، همچنین مسائل اصول عملیه در شبهات حکمیه که بعداً در حاشیه بعدی توضیح میدیم چرا غیر شبهات حکمی را آورده انشاءالله. من الاصولند، همه من الاصولند، یعنی از علم اصولند. کما هو بچه زالد یعنی واقعا هم همینطوره که باید در علم اصول باشه. پس ما باید این تعریف رو ارائه بدیم که اون مسائل بیان. ضرورت انه لا وجه للالتزام الاستدراج فی مثل هذه المهمات، در مثل این مسائل مهم نمیشه ما ملتزم بشیم به اینکه این مسائل استطرادن در علم اصول آمدن. مسائل باید علم مسئله اصولی کنیم، نه مسئله استطرادی. پس ناچاریم علم اصول رو طوری تعریف کنیم که شامل این نوع مسائل هم بشود. بعد ادعای اولویت میکنیم، یه تعریف من برای علم اصول اولا از تعریفیست که قبلی ها کردن. قبلی ها همونطور که توجه کرده بودید فقط اشاره کرده بودن که علم اصول علم به قواعد ممهد است، استنباط الاحکام شرعیه. ایشون هم این قیدی رو که قبلی ها آورده بودن آورد، هم یه قیدی اضافه کرد تا بقیه مسائلی که بنابر تعریف دیگران از علم اصول خارج میشن بنابر تعریفشون داخل علم اصول بشوند. این نظر مرحوم آخونده. حالا ببینیم مرحوم اصفهانی چی میفرماید. مرحوم اصفهانی میفرماید الاولویه من وجوهه. مرحوم آخون ادعای اولویت کرد، گفت تعریف من اولا از تعریف دیگرانه. مرحوم اصفهانی بخواد بیان اولویت کند، میفرماد الاولویه من وجوه، فقط یه وجه رو ذکر میکنه. میفرماد الاولویه من وجوه، ولی فقط یک وجه رو ذکر میکنه که تقریبا در کتاب ما سه صفحه و خورده‌ای طول میکشه. حالا اگرم مسئلهی بمونه خیلی کمه، یک ممکنه مثلا بعضی مسائل رو شما استطرادی قرار بدید اگر بمونه، و واقعا هم ظاهرش اینه که نمیمونه. هرچی در علم اصول هست یا در طریق استنباط قواعدیست، در طریق استنباط یا قواعدیست که بالاخره ما رو منتهی به عمل میکنه و راه عمل دوباره ما روشن میکنه. ظاهرا غیر از این نداریم. حالا اگر هم غیر از این داشته باشیم اینقدر کمه که میشود استطرادی قرارش داد. کیارو؟ وضع و حقیقت شرعی چرا؟ در طریق استنباط، در طریق استنباط دخالت داره. چرا؟ مگه؟ بله؟ استطراد یعنی از باب تأمین. ترد یعنی شیوع، یعنی تأمین. استطرادی یعنی شما این علم رو تردش کنید، ترد منه شایع کنید یا تأمین بدید، وسیعش کنید تا بتونه این مسئلهی که درش نبوده شامل بشه. آقایی در تعریف
استطراد اطلاق ندارم،
استطراد نمیدونم اون که مقدمه استنباطی استطراد.
مقدمه استنباط نه، مقدمات ذکر کنید برای مقدمه استنباط. اما استطراد میدونم در اصول همش همینه.
نه، مقدماتی ذکر میکنیم. نه خیر، ما مقدماتی بحث میکنیم برای به دست آوردن این قاعده. خب هر قاعده وقتی میخواد دست بیاد باید مقدماتی طی بشه تا اون قاعده به دست بیاد. توی اصول شما بحث در دلالت امر بر وجوب میکنید. خب ممکنه لابلای این مباحثی باشه ثابت کنید که امرهایی که برای استهزا آمده این دلالت نداره، امرهایی که برای امتحان آمده مثلا این دلالت نداره. یه بحثای جنبی باید داشته باشید تا بالاخره قاعده تکمیل شده در اختیار شما قرار بگیره. همه اون مباحث برای رسیدن به همین قاعده است، همه جزء مباحث علم اصول هست. ولی شما الان بگید مقدمند، ولی مقدمند برای رسیدن به این قاعده، و این قاعده اصولی، مسئله اصولیه، و این در طریق استنباط واقع میشه یا مثلا فرض کنید که منتهی به عمل میشه. علاوه اون مباحثی که شما رو میرسونه به این دو نوع قاعده، اونا رو نباید بگید اصولی نیستن، مقدمه هستن و به اصولی هم هستن. نه از باب مقدمه بودن بخواد بگید یه جوری ارتباط داره، نه یه جوری ارتباط داره، مستقیم داره قاعده رو استنباط اثبات میکنه.
ادبیات مطرح شده، حالا برام فرض خب این میشه استنباط. چیزی که در طریقه علم کلام باشه دیگه استطراد کنه میشه دارم.
بله.
ممکنه آقایم که اصلا قادر استطراد نماشن این اصلا استطراد نمیدونن که میشه شما در علم کلام این بحث از ادبیات میکنه. خب این بله، ولی تمام مسئله که بله
شما دارید از قدما دفاع میکنی.
خب میگم شما اصلا استطراد خودش
یعنی از قدما دفاع میکنید، میفرمایید که تعریف قدما باعث نمی شود که استطراد لازم بیاد. چرا؟ چون مباحث زن بنابر حکومت و مباحث اصول عملیه بالاخره جزء مقدماتند. اینو میفرمایید جزء مقدماتند و یه نحوی در اصول جا دارن که مطرح بشن. چرا ما استدراکی قرارشون بدیم؟ مقدمات چی هست؟ مقدمات مقدمات قاعده ای هستن که در طریق استنباط خب اون تعریف قبلی ها مقید کرده بود که قواعد ممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه. این مقید کرده بود، وقتی مقید کرده بود بقیه بیرون میرن، اون قواعدی که برای در طریق استنباط واقع نمیشن اونا بیرون میرن، شما برفض اونا رو مقدمه قرار بدید. این تعریف اونا رو بیرون کرده، لذا مشکل درست شده. مرحوم آخون میگه این قید اون جور مسائل رو بیرون میکنه، استدراجی میکنه. ما قید دومی اضافه میکنیم که اون مسائل از استطرادی بودن بیفته. شما میفرمود اون مسائل مقدمن بر اون قواعد ممهده، نه مقدمه نیست. مباحث اصولی چه ربطی داره به خبر واحد؟ یا چه ربطی داره به دلالت امر و وجود؟ اصول عملی رو از میکنن مسائل اصول عملی چه ربطی داره که مقدمه بشه بر اونا؟ اگر تونستید بحث اصول عملیه رو، بحث زن انسدادی علال حکومه رو مقدمه قرار بدید برای مباحثی که در طریق استنباط داخلن، خوبه، چون فرق نمی کنه اونا که در طریق استنباط داخلن بی واسطه داخل باشن یا با واسطه داخل باشن، هر دوش درسته. اگر تونستید این کار رو بکنید که مباحث اصول عملیه رو با واسطه داخل کنید در طریق استنباط، میتونید از طریق قدما دفاع کرده باشید. ولی اینطور نیست. اصلا مباحث اصول عملیه ربطی ندارن به طریق استنباط، نه مستقیما نه با واسطه. پس ناچاریم برای اینکه اینها رو هم در علم اصول داخل کنیم و تعریف رو شامل اینها کنیم، قید جدید بیاریم که برمون واقعا قید جدید آورده.
اما این طریق استنباطی عبارت عجیبیه،
یه چیزی که منصوب کرد فی طریق هستش. نه، اون فی طریق استنباط به قول شما ادبیات عرب هم در طریق استنباط داخل. این که معلوم مراد نیست. مثلا ما تو ادبیات عرب نخونیم، خب نمیتونیم روایات که به زبان عربی رسیده بفهمیم. پس اون ادبیات عرب هم داخل در استنباط میشه و داخل در طریق استنباطه. اینطور وسیع اگه بخواد بحث کنید که همه علوم یا بسیاری از علوم در طریق استنباط واقع میشن، اینا اینجور اینجور مراد نیست. معلومه قواعدی که ممهد است لاستنباط الاحکام، قواعدی که آمده با این غرض، دقت کنید لام لاستنباط الاحکام تو عبارات آمده، قواعدی که آمده برای استنباط احکام، آیا علم نب نوشته شده برای استنباط احکام یا میتواند به ما کمک کند؟ اون میتواند کمک کند حرف دیگری است. تعریف میگوید قواعدی که اصلا آماده شده، جعل شده، تأسیس شده برای استنباط احکام، اون قواعد مورد بحثه. مرحوم آخوندم که میگه در طریق استنباط واقع میشه، منظورش همینه، این جور چیزا که در طریق استنباط واقع میشه، نه اون دور دورا که در طریق استنباط واقع میشه. اونا که اگه اونا رو بخواد حساب کنید که خیلی از مباحث میشه علم اصول. شما
فرمودید قرص که لازم نیستش، من یه قاعده ای رو ساختم،
لام الاستنباط نشون میده که قواعد به این قرار ساخته شده. یه قواعد قبلا یه جا دیگه ساختم تو علم اصول ازش استفاده میکنم، یه قواعد اصولی نیست.
چون قرض اصول نباشه دیگه.
بله. بله به قرض اصول باید باشه. به قرض اصول باشه، الاستنباط احکام باید باشه. بعدم براخوند اشکال میکنیم. من نخواستم الان عرض کنم. بعدم براخوند اشکال میکنیم که تعریف شما کار خراب کرده. شما دو تا قرض درست کردید برای. دو تا قرض درست کردید. در حالی که علم یک قرض بیشتر نداره، شما دو تا قرض درست کردید. درست تعریفتون رو با دو قید آوردید و جامعه تمام علم اصول قرار دادید، ولی این دو تعریف شما به قرض اشاره داره و قرض علم کنیم چون دو تا باشه، یکی باید باشه. این اشکال بعدا برای خود وارد میکنه. این عبارت ها درست تعریفه، ولی یه جوری حکایت از قرض داره میکنه. پس باید قرض دخیل باشه، یعنی این قواعد رو به قرض علم اصول جعل کرده باشیم و ادبیات رو به قرض علم اصول جعل نشده. این من نمیخواستم بگم، ولی که اشکال کردید انا رس کردم. بعدا بحث خواهیم کرد انشالله میرسیم که شما دو تا قرض درست کردید. آماده میشه بعد موحد یعنی تمهید شده، یعنی آماده شده. مقدمه بگیرید معنیش همینه دیگه، معنی صافش همینه. تمهید یعنی آماده شدن، به عنوان مقدمه آماده میشه، مقدمه میشود برای استنباط احکام، آماده میشود برای استنباط احکام، طریق میشود برای استنباط احکام، هر چیز دلتون خواست بگید. خب الاولویه هم این وجوهه. بچه اول همینی که عرض شد مرحوم اصفهانی یه بچه بیشتر ذکر نمی کنه و اون بچه هم در توضیحاتی که داشتم عرض کردم که دیگران قواعدی رو که قواعد اصولی نامیده می شوند اختصاص دادن به قواعدی که در طریق احکام، در طریق استنباط احکام واقع می شود. مرحوم آخون تعمیم داد، گفت قواعدی است که در طریق استنباط واقع می شود و قواعدی که در طریق استنباط واقع نمی شود، بلکه عمل رو برای ما روشن می کند که چگونه عمل کنیم. ولی حالا حکم شرعی چیز کاری نداره، بیان می کند که چگونه عمل کنیم. شما اشاره داشتید که اصول عملیه حکم ظاهری رو بیان میکنه، نه اصول عملیه حکم ظاهری رو بیان نمیکنه. حکم ظاهری بیان نمیکنه، اون اصول عملیه فقط وظیفه عمل رو بیان میکنه. حکم ظاهری رو امارات بیان میکنه، امارات حکم ظاهری رو بیان میکنن. مگر شما از حکم ظاهری یه چیز دیگه اراده کنید؟ از حکم ظاهری الان دارید یه چیزی اراده میکنید که خیلی وسیعه، ولی اصول احکام بیان نمی کنن. حکم شرعی داریم که واقعی، حکم ظاهری رو امارات بیان می کنن، اصول اصلا حکم بیان نمی کنن. البته شما دارید حکم ظاهری رو عام می کنید، عام کنید بله. بله. اگر عام بگیرید و همون جوابی که عرض کردم باید بگیرید، اگر هم عام نگیریم که هیچ. منها تبدیل و تخصیص و تخصیص القواعد به کونه ها واسطتن فی الاستنباط به تعمیمه ها. این به کونه ها متعلق به تخصیصه، به تعمیمه ها متعلق به تبدیله. من تبدیل اینجا معنا نمی کنم، قبل از به تعمیمه ها تبدیل میارم، اونجا معناش میکنم. تخصیص میدهی، تخصیص داده اند قوم قواعد اصولی را به این که واسطه باشد در استنباط. مرحوم آخوند این تخصیص را تبدیل کرد به تعمیم این قواعد. تخصیص قواعد به این که واسطه در استنباط باشند را تبدیل کرد به تعمیم این قواعد، به طوری که هم اون قواعدی رو که واسطه در استنباطن شامل شود، هم قواعدی رو که واسطه در استنباط نیستن تعمیم داد این قواعد رو. لما یعنی لقواعدی که لا تقفی طریق استنباط، در طریق استنباط واقع نمی شون، مقابل اون قواعدی هستن که در طریق استنباط واقع می شون، خودشون در طریق استنباط واقع نمیشن. بل ینتهی الیه الامر فی مقام العمل، بلکه امر در مقام عمل به این قاعده منتهی میشود. خب ضمیر الیه رو به مای ما لا تقع برگردوندیم، مذکر آوردیم به خاطر لفظ ما، و الا چون ما کنایه از قواعد بود میتونستیم ضمیر الیه را الیها بیاریم، مؤنث بیاریم. اگر الان مذکر بودیم به اعتبار لفظ ماست. ولی ینتهی به اون قواعد امر در مقام عمل، یعنی وضع ما در مقام عمل منتهی به این قواعد میشه، یعنی ما به این قواعد عمل میکنیم، نه این قواعد حکم شرعی هستند و در طریق استنباط حکم شرعی واقع شدن. خب تبدیل کرد مرحوم آخوند اون تخصیص رو به این تعمیم، یعنی به جای اینکه یک قاعده رو در تعریف علم اصول بیاره، دو قاعده رو در تعریف علم اصول آورد. خب حالا میپرسید این چه اولویتی دارد؟ وجه الاولویه این چه اولویتی دارد؟ تبدیل تخصیص به تعلیم چه اولویتی داشت؟ جوابش اینه که بعضی از مسائل علم و اصول، خدا آخوندم به این اولویت اشاره کرد، بعضی از مسائل علم و اصول از اون تعریفی که قوم کردن بیرون میموندن و ما ناچار بودیم که اون مسائل رو اصولی قرار ندیم، استطرادی قرار بدیم، اما ما تعریف رو طوری آوردیم، تعمیم دادیم تا اون مسائل از استطرادی بودن بیفتن و مسئله اصولی بشن. خب این یه بچه اولویته، اولویت دارد که ما مسائل رو طوری بسازیم که استطرادی نشند بلکه جز علم بشند. وقت بیان میکنه که چطور این مسائل ارتباط، چطور این مسائل در طریق استنباط نیستند. دو نوع مسئله میاره. یه نوع مسئله که مفادش خود حکمه، مفادش حکمه، اصلا حکم رو بیان میکنه، منتها همونطور که شما اشاره میکنید حکم ظاهری، حکم شرعی ادعایی در طریق استنباط قرار نمیگیره، خود حکم رو بیان میکنه، نه در طریق استنباط حکم بشه. مثلا اصل عملیه در صورتی که شرعی باشد نه عقلی، این حکم رو بیان میکنه، نه در طریق استنباط حکمه، بلکه مبین حکم. حکم ما استنباط نمی کنیم، خودش داره حکم بیان میکنه. مثلا خبر واحد حجیتش بحثی است که در طریق استنباط واقع میشه، ولی خود خبر واحد که داره حکم بیان میکنه. منتها حالا چون اونم حکم ظاهریه ممکنه در مورد شرفی بزنیم، علی حال اون میتونیم بگیم در طریق استنباطه، ولی اصول عملیه خودشون مبین حکم. البته من که خبر واحد مثال زدم بعدم برگشتم، خود مرحوم اصفهانی در مورد خبر واحد بحث میکنه و همین اشکالش اونجا وارد میکنه، اشکال مرحوم اخون تو خبر واحد هم وارد میکنه. من عجله کردم لذا زود برگشتم کنه و فکر کنیم نگفتمش، اگرچه بعدن همین حرفا رو تایید میکنه، ولی الان چون زود گفته شد فرض کنید که نگفتیم، چون خود مرحوم اصفهانی حرف مرحوم اخون رو تعمیم میده، میگه نه تنها در اصول عملیه و ظن حکومتی بلکه در تمام امارات هم این مشکل ما داریم که در بله در طریق استنباط واقع نیستن اونا، خود حکم رو بیان میکنن، نه در طریق استنباطن. اونجا من اشکال مطرح میکنه که احتمالا امروز بهش نمیرسیم، حالا بعدا اون بحث میکنیم. من خواستم درستش کنم، گفتم بحث در حجیت میکنیم، بحث در احکام میکنیم، حالا اون انشالله بحثش بعدا میرسه، بعدم بحثش میشه. من اینو مطرح کردم، خوبم شد مطرح کردم، خوبم شد برگشتم که یه اشاره به مطلب آینده باشه، یه چیز تو ذهنتون باشه وقتی مطلب آینده رو خواستیم بخونیم یه خود راحت تر باشیم، هم گوینده راحت تر باشه هم شنونده. ایشون فعلا به اون مسائل امارات کار نداره، اون در پایین صفحه شروع میشه، اما الان ما بحث در همون دوتا مثالی داریم که خود مرحوم آخوند ذکر کرده، یکی ظن انصداری بنابر حکومت، یکی هم اصول عملیه در شبهات حکمیه. در اصول عملیه ایشون میفهمد که این اصول در طریق استنباط واقع نمیشن بلکه خودشون مبین حکمند. در بله، این تطبیق رو هم بعدن توضیح میدم. بله، فقط الان من واسطه بودن دارم نفی میکنم و چه کار میکنیم در اصول عملیه نگفتم، فقط داریم میگیم که اصول عملیه واسطه در استنباط حکم نیستند، اما چگونه ما از اونها استفاده میکنیم و چه نتیجه میگیریم الان دارم اشاره میکنم که حکم شرعی رو نتیجه میگیریم، منطقه حکم شرعی ظاهری، نه اینکه در طریق استنباط قرارشون بدیم. حالا چگونه حکم شرعی استفاده میکنیم از باب تطبیق، اون بحثش انشاءالله بعدا میاد. پس در مثل اصول عملیه ما حکم شرعی رو استنباط نمیکنیم، خود مفاد اصل عملی حکم شرعی است، نه به ما رو کمک کند در استنباط حکم شرعی. اما در مثل زن انسدادی بنابر حکومت اصلا منتهی به حکم شرعی نمیشه، نه خودش حکم شرعی ظاهری رو بیان میکنه، نه برای ما طریق میشود که ما استنباط کنیم حکم شرعی رو، بلکه فقط برای ما مجوز عمل درست میکنه، ما رو منتهی به عمل میکنه. همین، حکمی برای ما بیان نمیکنه، بنابر حکومت عرض میکنه، بنابر چشم که حکم بیان میکنه، اما بنابر حکومت که حکم عقله دیگه، کشف از حکم شرع نمیکنه. در اون صورت ما دیگه در این زن انسدادی رو در طریق استنباط قرار نمیدیم، خودش هم حکم شرعی و حکمی رو برای ما بیان نمیکنه. این دو نوع مسئله هیچ کدومشون در طریق استنباط قرار نمیگیره، هم مثل اصل عملی که خود حکم رو ارائه میده نه در طریق استنباط حکم قرار بگیره، هم مثل زن انسدادی که اصلا حکم هم ارائه نمیده. هیچ کدوم اینها در طریق استنباط واقع نمیشن، در این مسئله مشترکن که در طریق استنباط واقع نمیشن، ولو با هم فرق دارن، یکی بیان حکم شرعی میکنه، یکی اصلا کاری به حکم شرعی نداره، از این جهت با هم فرق دارن، ولی از این جهت با هم یکسانن که هیچ کدوم در طریق استنباط واقع نمیشن. پس کلام قوم که میگوید علم اصول قواعدی است برای استنباط احکام، شامل این دو نوع مسئله و دو نوع قاعده نمیشه. بنابراین ما برای اینکه تعریف علم اصول شامل این دو نوع قاعده بشه، باید قیدی اضافه کنیم که اضافه کردیم. همین اضافه کردن قید وجه اولویت ماست که باعث شده که بسیاری از مسائل از علم اصول بیرون نروند و استطرادی قرار داده نشوند. و جالبیت ایشون اینطور بیان میکنه، مطلب زیادی نداره که من میخوام توضیح بدم، همین مقدار کافیه. بله، زن انسدادی بنابر حکومت، اینو میدونید که قبلا هم گفتم، زن انسدادی دربارش دوتا نظره، یک نظر حکومت، یک نظر کشفه. نظر حکومت میگه که زن انسدادی حکم عقله، عقل میگوید زن انسدادی حجته. نظر دوم میگه زن انسدادی کاشف از حکم شرعیه. اون نظر کشف در زن انسدادی، در مورد زن انسدادی حکم شرعی درست میکنه، اما نظر حکومت در مورد زن انسدادی اصلا حکم درست نمیکنه، حکم عقل درست میکنه، حکم شرعی درست نمیکنه. بنابر نظر کشف، زن انسدادی طریقی است برای استنباط حکم یا برای کشف حکم، اما بنابر نظر حکومت زن انسدادی دیگه طریق نیست برای کشف حکم شرعی. لذا قید وجه حکومت در اینجا میاد. وجه اولویت اینه که لازمه تخصیصی که قوم مرتکب شده بودند خروج پاره‌ای از مسائل مدون فل اصول هست، ان کونها کذالک متعلق به خروجه. لازم میاد که پاره‌ای از مسائلی که مدون در اصول شدن خروج پیدا کنند، ان کونها کذالک، یعنی از کون اون مسائل کذالکن اصولیتن، از مسئله اصولی بودن خارج بشن، یا کذالک یعنی در طریق استنباط واقع شدن، فرق نمی کنه، از این که در طریق استنباط واقع بشن خارج بشن، که قهرن با این تعریفی که قوم ارائه دادن این جور مسائل از تعریف اصول و در نتیجه از اصول خارج می شوند. و لازم بیاید کونها استطرادیتن، این لزوم عطف بر خروجه، لازمه تخصیص خروج این مسائل و لزوم کون این مسائل استطرادیتن است. اون مسائل چیست؟ دوتا مثال میزنن. مثال اول، مثل زن الانسدادی علی حکومه، دو خط بعد، و مثل اصول العملیه فی شبهات الحکمیه. مثل زن انسدادی بنابر حکومت، لأنه لا ینتهی الی حکم شرعی، یعنی این زن منتهی به حکم شرعی نمیشه بنابر نظر حکومت، یعنی حکم شرعی بر ما کشف نمیکنه، حکم شرعی رو در اختیار ما قرار نمیده، بل زنون بهی ابدن، بلکه دائما گمانه به حکم شرعی است، نه استنباط حکم شرعی. تا اون آخر ما گمان داریم که حکم شرعی در اینجاست. اون چرا که ما میابیم حکم عقل است که میگوید به این عمل کن، اما آیا شریعت در اینجا چی گفته؟ گمان میکنیم اینو گفته.
در تعریف مشهور احکام مبین شده بود به شرعیه، چون در تعریفشون تو فرقه اول احکام مطلق بوده، میتونست بگیم چون مطلق بود تا زن انسدادی به طبق حکومت رو داخل بود؟
نه، زن انسدادی به طبق حکومت رو در اون دومی داره داخل نه. بله، منظور از احکام احکام شرعی است. بله، ایشون درست یعنی مرحوم آخوند قید از شریعه تو نیورد، گفت فی طریق استنباط الاحکام، قید شریعه نبرا، قید شریعه مرادش هست، مطلق مرادش نیست، نمیتونه قید از این باشه، حتما باید قید شریعه تو عبارت اراده کرده باشه. خب سؤال مقدر میشه، اگر زن انسدادی بنابر حکومت حکم شرعی کشف نمی کند، پس اگر من مخالفت با این زن انسدادی کردم و بعدم معلوم شد که حکم شرعی طبق این زن انسدادی بود و در نتیجه من با اون حکم شرعی مخالفت کردم، عقاب می شن. این عقاب چی توجیه داره؟ تا حکم شرعی مخالفت نشه عقابی نیست، حکم عقل مخالفت کنیم عقاب نیست. حکم عقلی که مستلزم حکم شرعی باشد اگر مخالفت شود عقاب دارد، اونم نه به خاطر اینکه حکم عقل بوده، بلکه به خاطر لازمش که حکم شرع بوده، چون من اونو مخالفت کردم. پس عقاب در مخالفت حکم شرعی میاد. چرا در زن انسدادی علل حکومه عقاب تحقق پیدا میکنه؟ آیا از این تحقق عقاب کشف نمی کنید که در اینجا هم پای حکم شرعی در میانه؟ چون عقاب مخصوص حکم شرعیه، مخصوص مخالفت حکم شرعیه، و من زن انسدادی رو مخالفت کنم گاهی از اوقات عقاب میشم. پس معلوم میشه اونجا، پس معلوم میشه زن انسدادی با حکم شرعی ارتباط داره که عقاب درش هست. میفرماید که عقاب در اینجا مثل عقابی است که در قطع وارد میشه بر انسان، خود قطع منجزه. بنابر قول به حجیت زن انسدادی، خود زن انسدادی حجته، خود همین رو باید رعایت کنیم، اگر رعایت نکنیم عقاب داریم. حالا عقاب یا عقاب خودشه یا عقاب تجلی، اگر عقاب تجلی رو قائل بشید، پس خود زن انسدادی مثل قطع میمونه. چجوری میگیم در قطع اگر مخالفت شد عقاب هست؟ اون که قطع ممکنه قطع مطابق باقی نباشه، با وجود این عقاب هست. حالا یه عقاب بر حکم شرعی که مخالفت شده، یه عقاب بر تجری، علی حال عقاب هست. پس معلوم میشه که عقاب اختصاص به حکم شرعی نداره. تا شما از وجود عقاب در مورد زن انسدادی حکم شرعی رو نتیجه بگیرید و بگید که زن انسدادی در طریق استنباط حکم شرعی باقی میشه. و اینما یستحق العقاب علی مخالفته عقلن، عقلن قید یستحقه. عقاب اگر هست به حکم عقله، نه به حکم شرع، یعنی استحقاق عقاب میاد، نه اینکه واقعا شرع گفته باشه من عقاب میکنه. عقل میگوید حالا که تو گمان پیدا کردی یا یقین پیدا کردی باید عمل کنی، اگر عمل نکنی من میگم تو معاقبی. عقل میگه من میگم تو معاقبی، شاشاره نگه معاقبی. وقت عقل میگه یا عقاب بر مخالفت داری یا عقاب بر تجری داری. حالا اگر شریعت هم امضا شد امضا شد، اگر نه حکم حکم عقله.
استحاله
آب
همیشه
عقل میشه شرعی
باشه دور شرعه استحاله شرعه حاکم استحاله عقل.
بله حاکم به استحقاق عقله، ولی شرع میگه من مستحقم، یه جایی شریعت هم میگه استحقاق داری. مسلم عقل میگه، ولی شرع میگه، شرع میگه اگه این کار نکنی عذابت میکنه.
ثابت بشه
خب ختمش. نه شریعت داره حکم میکنه، حالا یه جا فقط عقل حکم میکنه، پشتر حکم شرعی ندیدی، نمیدونیم چی حکم میکنه. بله علای حالن ببینید، یه جا عقاب شرعیه، یعنی خود شریعت میگه عقاب میکنه، اون وقت ما استحقاقو میفهمیم. یه وقت شریعت نمیگه عقاب میکنه، اونجا عقل حکم میکنه. عقل میگه، عقل یه وقت میگه که، یه وقت اینطوری میگه، عقل میگه، میگه که شکر منعم واجبه، خدا منعمه، پس باید شکرش کنی، شکرش هم به اینی که دستوراتش عمل کنی، اگر نشدی من تو رو مستحق عقاب میدونم. این یه نوع عقابه که شریعت هم اینو امضا میکنه، ولی یه نوع عقابه که خود شریعت تصریح میکنه، خود شریعت میگه اگه این کار نشدی معاقبی، این واجب است، ترکش هم عقاب داره. اگه نمیگفت میدونم عقل همونو میگفت، عقلم حس کردم، عقل در همه جا شکمانه ما واجب میدونه و همه جا که میبه اقاب استقاق اقاب میکنه اگه مخالفت بشه، ولی شریعت هم جاهایی داره که حکم به اقاب کرده، ولو اگر نمیگفت عقلم میگفت، عقل عامتر حکم میکنه، ولی شریعت در یه جای خاصی حکم میکنه. این استقاق اقابی که در قطع هست، این استقاق در مخالفت قطع، و این استقاق اقابی که در مخالفت زن این صدایی است، استقاق اقاب عقلیه، شریعت در اینجا حکمی نکرده. و این نما یستحق و لقاب علا مخالفتی عقلن کرده. حالا بدفرض هم شریعت حکم کند، ممکنه حکم کند که مخالفت عقل یا مخالفت قطع اقاب دارد، نه این که بگوید این نماز واجب است و ترکش اقاب دارد، اونجور عقاب اینجا نمیگه، یعنی میگه که اگر مخالفت با قطع کنی، مثلا اگر شارع گفته باشه اگر مخالفت با قطع کنی من عقابت میکنم، این مخالفت با قطع یه مطلب جداست، اما میگه وقت میگه نه اگر این حکمی که من گفتم انجام ندی عقابت میکنم. در مخالفت قطع عقل میگوید عقاب هست یا استقاق عقاب هست، شریعت هم اگر امضا کند نه در یه حکمی از احکامش عقاب رو استقاق عقاب رو امضا کرده، بلکه در قطعی که عقل حکم به استقاق کرده و هم حکم به استقاق کرده. این مثال اول بود. و مثل الاصول العملیه فی شبهات الحکمیه، اصول عملیه در شبهات حکمی هم همین وضع داره، که این اصول در طریق استنباط قرار نمیگیرند، بلکه خودشون حکم شرعی رو ارائه میدند. فإن مزامین این اصول به انفسها احکام شرعی است، نه واسطه بشن برای احکام شرعی، بلکه به انفسها احکام شرعی هستند. مزامین یعنی مفادشون، اصل براءت یعنی این کار واجب نیست مثلا مباح است، اصل احتیاط یعنی این واجب هست. ببینید خب حالا وجوب ظاهری یا اباحه ظاهری داره حکم رو بیان میکنه، نه وسیله یا استنباط حکم بشه، خودش داره حکم رو بیان میکنه. بله منتها حکم شرعی ظاهری. بله لا انها واسطتون فی استنباطهی، نه اینکه این اصول واسطه در استنباط باشه، استنباطها یعنی استنباط احکام، احکام شرعی. فش شرعیت منها، این فش شرعیت منها رو من الان جدا دارم میخونم، وصلش نکردم به قبل، تا بدونید که میتونید مرتبطش کنید به دو جا. فإن مزامینها به انفسها احکام شرعیه، فش شرعیت منها اینطوری برد که اون لعنها واسطتون فی استنباطها رو بردارید، اینطوری میشه. فإن مزامینها به انفسها احکام شرعیه، مزامینشون یعنی مزامین اصول عملیه، احکام شرعیه است، کدام اصول عملیه؟ فشرعیت منها و عمل عقلیه فلا. بعد از منها یه نقطه گذاشته، خوب نیست، نبود بهتر بود. یعنی در شرعی از این اصول عملیه مزامینشون احکام شرعی است، اما عقلیه فلا تنتهی الی حکم شرعی ابدا. میتونید فشرت منها رو مربوط کنید به واسطه در استنباط، که اینا واسطه نیستن، در شرعی واسطه نیستن، در عقلی که اصلا هیچ، در عقلی که اصلا هیچ، یعنی نه واسطند نه مبینند. هر دو جور میشه این فشریت منها رو معنا کنید، ولی ظاهرا اون اولی بهتره. پس دو قسم اصول عملیه داشتیم، یکی اصول عملیه شرعی، زمین منها برمیاد به اصول عملیه، فشریت منها یعنی اصول عملیه شرعی. اصول عملیه شرعی اینطور است که واسطه نیستند بلکه خودشون حکمند، اما اصول عملیه عقلیه اینا نه واسطن نه خودشون حکمند. فلا تنتهی الی حکم شرعی ابدا، منتهی به حکم شرعی نمیشن، نه اینکه خودشون حکم شرعی هن نه منتهی به حکم شرعی میشن. فقط وظیفه عملی ما رو بیان میکنه. خب این مسائل، فهذه المسائل، هذه المسائل یعنی این دو نوع مسئله، در این مطلب شریکن هر دوشون، در این مطلب شریکن که واسطه در استنباط نیستند، ولو تفاوت دارند، یکیشون حکم شرعی رو ارائه میدهد، دیگری وظیفه عملی رو بیان میکنه، از این جهت با هم تفاوت دارند، ولی از این جهت که هیچ کدام واسطه در استنباط نمیشوند مشترکند. فهذه المسائل، این دو نوع مسائل بین دو وضعند، یک بین ما، یعنی مسئله‌ای که تکون یا مسائلی که تکون و مزامین اون مسائل خود احکام شرعی، و بین ما یعنی مسائلی که لا تنتهی الی حکم شرعی، منتهی به حکم شرعی نمی شود بلکه وظیفه عملی رو بیان میکنه. این مسائلی که ما مثال زدیم دایره بین این دو تا، بعضیشون از این قبیلن بعضی از این قبیل، بعضی از قبیل اینن که احکام شرعیه رو ارائه میدن، بعضی از این قبیلن که وظیفه عملی رو ارائه میدن. ولی جامع این دو نوع مسائل، جامع ها یعنی جامع همه این مسائل، این است که در طریق استنباط واقع نمیشوند، و جامع این مسائل این است که ممکن نیست واقع شوند این مسائل در طریق استنباط. اگر در طریق استنباط واقع نمیشوند، پس اون تعریفی که قوم برای علم و اصول آوردن شامل اینها نمی شود و اینا باید استطرادی باشند. وقت ناچاریم که قیدی رو که مرحوم آخوند اضافه کرده اضافه کنیم تا اینها مشمول تعریف علم و اصول بشند. ایشون فرمود که اصول عملیه شرعیه واسطه در حکم شرعی نمیشند، واسطه در استنباط حکم شرعی نمیشند. معترضی میگه که اونجایی که ما اصول عملیه یا شرعیه رو اجرا میکنیم، حکم شرعی رو ظاهرن به دست میاریم، آیا اجرای اینها واسطه به دست آمدن حکم شرعی نشده؟ مسلم اجرا واسطه شده، ما اجرا کردیم اصول رو در این مورد خاصی که شک برامون پیدا شد، نه در اصول بحث کردیم، بر اصول کلی بحث کردیم. الان که من میخوام این اصل عملی رو در این موردی که برام شک حاصل شده اجرا کنم، چیکار میکنم؟ دارم اصل عملی رو واسطه قرار میدم برای حکم، واسطه قرار میدم برای حکم، و حکم شرعی رو از طریق همین اصل به دست میارم، یعنی میفهمم که حکم شرعی متوجه من چیه، اصل رو اجرا میکنم تا حکم شرعی که به من متوجهه کشفش کنم. پس من دارم استنباط میکنم حکم شرعی. ایشون میفهمد تو واسطه قرار ندادی اصل را برای به دست آوردن حکم شرعی، بلکه تطبیق کردی اصل را بر حکم شرعی و گفتی وظیفه من در اینجا این حکم شرعی است. تطبیق کردی، واسطه قرار ندادی، یعنی میدونستی که اصل براءت یعنی چی؟ اصل براءت حکم شرعی ظاهری بود، تو اون اصل براءت رو که حکم شرعی بود بر خودت تطبیق کردی و گفتی این حکم شرعی رو من هم دارم، نه واسطه قرار دادی برای کشف حکم شرعی، خود این اصل عملی حکم شرعی متکفل حکم شرعی بود، نه باش حکم شرعی رو کشف کردی، خودش حکم شرعی بود، اینو منطبق کردی بر عملت. فرق است بین این که من به توسط این اصل حکم شرعی رو کشف کنم، یا این که این اصل خودش حکم شرعی باشد و بر کار من منطبق شود. من حکم شرعی رو کشف نکردم، چون اصل خودش حکم شرعی بود، من این حکم شرعی رو بر کارم منطبق کردم. و ما یرا من اعمال اصول شرعیه در موارد خاصه، نه در اصول که بحث کلی میکنیم، در موارد خاصه که مکلف محتاج به اجرای اصل میشه، در اون موارد خاصه که من شک میکنم و میخوام اصل رو اجرا کنم، اعمال میکنم اصول شرعیه رو، اما نه این که برای این که حکم شرعی رو کشف کنم، بلکه برای این که خود این اصل عملی که حکم شرعیست تطبیقش کنم. این از باب تطبیق، نه از باب توصیت. نه این که من خواستم این رو واسطه کنم برای حکم شرعی، چون خودش حکم شرعی بوده یه واسطه نمی شده، بلکه خواستم تطبیقش کنم برای عمل خودم. تا اینجا اشکالی رو که مرحوم آخون کرده بود و برای دفعش اون قید رو تو تعریف اضافه کرده بود، این اشکال رو در همون دو مثالی که خود مرحوم آخون مثال زده بود تطبیق کردیم، یکی در زن انسدادی بنابر حکومت، یکی هم در اصول عملی شرعیه. از این به بعد از بل یمکن الاشکال میخوام در امارات همین اشکال رو اجرا کنیم که اشاره کردم مرحوم آخون اجرا میکنه، که اینو باید بذاریم جلسه آینده بحث کنیم.